بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. مقدماتی رو که ضرورت داشت در حد شروع و برای شروع بحث عرض کردیم و از این جلسه وارد در مباحث تفسیر خواهیم شد. همونطور که عرض کردیم، مباحث تفسیر ما، تفسیر موضوعی به معنای عام اقسام موضوعی است و شامل و ناظر به تربیت و مبانی تربیت. اولین مبحثی که بهش خواهیم پرداخت مباحث در حوزه مبانی تربیت و اون هم مبانی انسان شناسی است. البته کمتر به سمت انسانشناسی های فلسفی و کلی به اون شکل میریم، بیشتر قضایای ریستر و جزئی تر انسانشناسی رو بهش خواهیم پرداخت یا اونهایی که کمتر بحث شده ازش. بنابراین بحث ما، بخش اول مباحث تفسیر تربیتی ما، مباحث مبانی است و در مبانی هم فصل اول مبانی انسانشناختی است. چند مقدمه ذکر میکنم و وارد اولین مبحث در مباحث انسان شناسی خواهیم شد. یک مقدمه این که انسان شناسی از زوایای مختلف قابل تصویر و تصور میشود. انسان شناسی با روش‌های فلسفی و نظری باشه که این انسان شناسی فلسفی است و سابقه دیرین هم داره در تفکرات و فلسفه ما و بخش علم النفس، یکی از بخش‌های مهم فلسفه است، چه فلسفه یونان چه فلسفه اسلامی. و این و یک نوع انسانشناسی فلسفی و نظری با متد و روش نظری و عقلانی است و بخشی از فلسفه اسلامی و همینطور یونانی را به خودش اختصاص می‌دهد. نوع دیگر از انسانشناسی عرفانی است که با روش‌های شهودی و بر اساس شهود و تنظیم مباحث شهودی انجام می‌شده که این هم سابقه طولانی داره، هم در عرفان‌های غیر اسلامی و هم در عرفان اسلامی کاملا بحث انسان شناسی مورد توجه بوده، در حدی که گاهی گفته میشده که انسان عرفان نظری دو تا موضوع میپردازه، یکی خدا یکی انسان، اساسش اینه. و در قالب کتاب‌های عرفانی هم بخش اخیر و یکی از بخش‌های مهم عرفان همین مباحث انسان شناختی است. مثلا کسی تمهید القواعد رو ببینه، فصوص رو ببینه که حالا کتاب‌های کلاسیک عرفانه، اون بخش آخر مربوط به انسانه، و یا در خود فتوحات مکیه و سایر کتب عرفانی همینه. یکی بحث وحدت وجود هست، مهمترین بحث عرفانه، و یکی هم اون جایگاه انسان و ابعاد و عظمت انسانه که بخش زیادی را از مباحث عرفانی را به خودش اختصاص داده. این هم یه نوع دیگری از انسانشناسی عرفانی است که این هم سابقه دیرینی داره و ما در اینجا از ذخایر بسیار غنی هم برخوردار هستیم. و یک انسانشناسی هم ما داریم، انسانشناسی حالا علمی به معنای جدیدش هست که یه بخش مهمش در روانشناسیه، ولی عملا خود جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، خیلی از مردم شناسی، خیلی از این علوم دیگر هم در حقیقت به انسان از زوایای مختلف میپردازه. منتها روانشناسی با شاخه ها و گرایش ها و نهله های گوناگونی که داره، فرد بارز و شاخص یک دانشی است که با روش های علمی به بازشناسی انسان میپردازه. و خب در این زمینه هم دیگه در این قرنهای اخیر کار خیلی فراوانی شده. سابقا کم و بیش زمینه‌های روانشناسی وجود داشته، منتها در لابلای اون علم نفس و یا مباحث دیگر، ولی به این شکل مستقل، خب گسترش علوم انسانی مال این دوره‌های جدیده با این روش علمی که امروز مطرحه. و خب روانشناسی هم رشد و از شبت که کمال فراوانی داره، هم به لحاظ تنوع شاخه ها، هم به لحاظ تنوع مکاتبی که داره و همش هم به حوزه انسان میپردازه با شاخه ها و گرایش ها و مکاتب مختلفی که داره و خود شما مستحضر هستید. و منم برای اینکه وارد در این بحث ها به شما موضوع یابی بکنم، فکر میکنم در فاصله این تعطیلات شاید حداقل 20 کتاب روانشناسی رو، مثلا چند هزار صفحه رو تبرق کردم، برای اینکه موضوع یابی بکنیم و اون موضوعات را با بر متن قرآنی و دینی عرضه بکنیم. خب اون هم یک نوع انسانشناسیه. ما یک انسانشناسی هم داریم، انسانشناسی دینی است که در حقیقت ما با روش همین روشی که در تفسیر الان اتخاذ میکنیم، با روش در حقیقت وحیانی و مراجعه به اساس متون دینی میخواییم ببینیم انسان چیست و گزاره های مربوط به انسان رو به دست بیاریم. وقتی که انسانشناسی در یک قالب علمی بخواد قرار بگیره، دیگه حالا حداقل این چهار شاخه اصلی داره که بعضی از اینها به شاخه های فرعی هم منشعب میشوند. این تقسیم بر اساس همون روش تحقیق دیگه در حقیقت، یک بار انسان را با روش فلسفی و نظری واکاوی میکنیم، میشه فلسفه علم النفس. یک بار با روش شهودی و عرفانی میشه از شبت که انسان شناختی عرفانی. یک بار هم با روش علمی که شاخه های متعددی از علوم انسانی به معنای جدید در این بخش سوم قرار میگیرن و به خصوص روانشناسی در اینجا اون وقت جایگاه مهمی پیدا میکنه. یک بار هم هست که بر اساس روش وحیانی و مراجعه به اسناد تحقیق میکنیم. البته حالا انسانشناسی تاریخی هم میشود با روش نقلی غیر دینی در حقیقت مطرح کرد که اون هم میشود آورد، ولی حالا عمده این چهار قسم از در حوزه انسانشناسیه. البته قبل از این که حالا ما به مرحله یک دانش و به اصطلاح دیسیپلین یک دانش برسیم، انسانشناسی اینا همه فروع و شعب انسانشناسیه که به مرحله یک دیسیپلین و دانش رسیده. قبل از اون هر کسی با تجربه شخصی و واکاوی درون خودش هم یک انسانشناسی و خودشناسی داره، اون دیگه حالا یک امر شخصی است. منتها همون میتواند البته پایه بشه برای اینکه از اون در حوزه علم النفس یا در روانشناسی استفاده بشه. این یک موضوعی که مقدمه اوله. بنابراین ما در اینجا به انسانشناسی در حقیقت دینی میپردازیم. حالا نتیجه‌ای که از این مقدمه میخوایم بگیریم اینه که ما قرارمون در تفسیر در واقع انسانشناسی قرآنی است، انسانشناسی دینی است با محوریت متن قرآنه. اما میتواند موضوع رو از هر یک از اون شاخه های دیگه پیدا بکنه و اون موضوع رو بیاره عرضه بر دین بکنه. این به معنای نیست که ما رابطه این انسانشناسی دینی رو از اون شعب دیگر انسانشناسی فلسفی، عرفانی و علمی جدا میکنیم. نه، این روش تحقیق خودشو داره، اما در داوری بر اساس روش تحقیق وحیانی و مراجعه به متون دینی است. اما در مقام موضوع یابی طبعا دستش بازه و میتواند بر اساس همون تصویری که از تفسیر موضوعی عرض کردیم، هم میتواند موضوعات را از خود متن دینی بگیره، هم میتواند موضوعات را از سه شعبه دیگر انسانشناختی بگیره و بیاد مورد بررسی قرار بده. این به دلیل اینه که گفتیم ما تفسیر موضوعیمون در حقیقت هم موضوعی به معنای مشهوره، هم موضوعی به معنای ایست که مرحوم شهید صدر بهش توجه کردن و حالت ترکیبی داره. موضوعات مربوط به انسان، چون موضوعاتی که ما مستقیم با مراجعه به متن میبینیم اونها وجود داره، میان بحث میکنیم، هم موضوعات پنهانی که سریع و با مواجهه های اولیه یا ثانویه نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی علم، فلسفه و عرفان کمک میکنه که ما این موضوع یابیمون قوی تر بشه. یادتون هست که گفتیم موضوعیه به معنای شایسته ادم، در واقع موضوع در متن وجود داره، منتها نقطه عزیمت ما از خود متن نیست، از بیرون گرفتیم و عرضه‌ای بر متن میکنیم و نهایتاً باید این موضوع در خود متن هم وجود داشته باشه با یک روش درست اجتهادی. در هر حال ما انسان شناسی که اینجا بحث میکنیم از نوع چهارمه به لحاظ نوع تحقیق و روش بحث، اما از لحاظ موضوعیابی دست بازه میتواند موضوعات انسان شناختی از خود متن بیاد، یعنی موضوعش هم دینی باشه از خود متن ما مستقیم بگیریم، میتواند این موضوع از جای دیگه گرفته بشه و کمک بگیریم از جای دیگه برای اینکه موضوع را بررسی بکنیم. این یک عرض شود که یک مقدمه. مقدمه دومم این است که هیچ تردیدی در این نیست که یکی از مهمترین مبانی هر اقدام اخلاقی در خودسازی یا هر اقدام تربیتی و دگرسازی، یکی از مهمترین پایاش انسانه دیگه، ولذا بازشناسی انسان و شناخت انسان یک امریست که اگر حالا ما هیچ تأکیدی هیچ چیزی هم در هیچ راجبش نداشتیم، در حقیقت در تعلیم و تربیت ضرورت و اهمیتش روشنه، برای اینکه همه اقداماتی که در اخلاق ما انجام میدیم برای اینکه خود را بسازیم و همه اقداماتی که انجام میدیم تا دیگری را بسازیم، همه موضوعش به معنای متعلق، نه موضوع در باب علوم، متعلق اینا همه انسانه و این ماده است، ماده کار و در حقیقت متعلق فعل اخلاق و تربیته که باید درست بازشناسی بشه و این امر واضح و روشنی است. منتها در تعالیم دینی ما هم بحث معرفت و نفس دیگه همه واقف هستید و من اینجا نمیخوام به روایات و بحث‌های معرفت و نفس بپردازم، گرچه خود اون هم میشد راجبش نکات و مباحثی مطرح کرد و احتمالاً اون معرفت و نفسی که در روایات آمده، حالا یا بعضیش مطلقه یا همش مطلقه، شامل انواع انسانشناسی ها میشه. البته انسانشناسی هایی که در حقیقت در مسیر استفاده اخلاقی و تربیتی قرار بگیره، یعنی معرفت و نفس فلسفی، عرفانی، علمی، اینا همه میتواند در جایگاهی قرار بگیره که بهره دینی و اخلاقی و تربیتی ازش برده بشه. اینا محدوده است که حتما در اون روایات وارده. این که حالا معرفت و نفس شامل یک نوع شناخت‌هایی بشود که هیچ تأثیری در اخلاق و تربیت نداره، در اطلاقش نسبت به اونها تردیده، شاید اونجور اطلاقی نداشته باشه، اما همه چیزهایی که ممکن است در این بحث تأثیر داشته باشه طبعا داخل در اطلاقات اون معرفت و نفس و اون همه تأکیدی که راجع به معرفت و نفس شده هست و اونها شامل این میشه. این هم حالا یک نکته مقدماتی دیگر. از این دو نکته مقدماتی که ما عبور بکنیم، در حوزه گفتیم بخش اول مباحث تفسیر تربیتی مبانی است، در مبانی فصل اول انسانشناسی است. حالا در انسانشناسی ما یک سلسله موضوعات رو بررسی میکنیم، البته تنظیم و ترتیب دقیق این موضوعات ممکنه در آینده و بعد از پیشرفت بحث ها یک تغییراتی برش عارض بشه. ما اولین موضوعی که میخوایم اینجا مورد بحث قرار بدیم در حوزه انسانشناسی، بخش ناپیدای وجود انسانه، بخش ناپیدای وجود انسان، و که گاهی حالا در با الهامگیری از این اصطلاحات امروز مثلا ضمیر ناخودآگاه میشه گفته میشه یا نهاد گفته میشه، رو اون اصطلاحاتی که مثلا فروید داشت و امثال اینها. ما البته حالا به طور خاص نمیخوایم الان فروید رو بحث بکنیم ببینیم این ضمیر ناخودآگاه و نهادش درسته یا درست نیست با اون شکلی که اون میگفته، گرچه اون هم در بحث ما دخیله و میتونیم به اون توجه بکنیم. عمده الان ما سوالمون اینه که، یعنی مبحثی که میخوایم، اولین مبحث تفسیر تربیتی در حوزه انسانشناسی میخوایم واردش بشیم، بخش ناپیدای شخصیته که خود انسان هم ممکنه به اون توجه نداشته باشه. این سوال اینه که آیا چنین بخشی و قسمتی در شخصیت وجود داره یا نداره؟ اگر دارد چه تأثیراتی داره؟ دامنه تأثیرش چیه؟ این سوال خب مهمیست و طبعا هم در تنظیم مباحث اخلاق تربیت میتواند این مبنا و این اصل خیلی تأثیر بگذاره. این اولین بحث ماست. خب قبل از ورود در این بحث و پرداختن به حالا به موضوع و روایات و این آیاتی که به میشود اینجا مورد استدلال قرار داد، چند نکته رو باز در این فصل و این بخش مقدماتی، یعنی این مبحث، چند نکته رو به عنوان مقدمه عرض بکنم. یکی این که باز ما به هر یک از اون چهار شاخه انسانشناسی که مراجعه بکنیم در خصوص این مبحث، یعنی لایه‌های مخفی و ناپیدای وجود انسان، الا ماشاءالله میتونیم چیزهای فراوانی پیدا بکنیم که به این مبحث ارتباط داره. مثلا اگر بریم ما به خصوص حالا در حوزه عرفان و روانشناسی، اگر بریم سراغ عرض شود که علم و نفس فلسفی، میبینیم اونجا در علم و نفس به قوای انسان و تعدد و تنوع قوای انسان هم به شکل عرضی هم به شکل طولی توجه شده. اگر بیایم سراغ عرفان به خصوص، میبینیم اینجا دیگه داد سخن فراوان داده شده و زده شده و در بخش علم و نفس عرفانی که عرض کردم الان به خصوص به عرض شود که تمهید القواعد، فتوحات و هر یک از اینا مراجعه بکنید، میبینید که یک بخش عظیمی از این معارف عرفانی ارتباط با همین مبحث انسان داره و یک قسمت از اون مباحث هم لایه‌های ابعاد انسانه. حالا ابعاد که میگیم، یک بار ابعاد عرضی مقصودمونه، یک بار هم ابعاد طولی و عمقی که میشه از اون تعبیر به لایه‌ها کرد مقصوده. و در این زمینه ما مثلا لطائف سبعی که عرفا گفتند، نمیدونم تعابیر فراوانی داره به خصوص حالا اون لطائف سبع اونهاشون که ناظر به همین لایه‌های طولی وجود انسانه. یه انسان یه لایه‌های طولی داره، بعد هم معتقدن به این که همش هم اینجور نیست که همینجور دم دستی تو ذهن همه حاضر باشه و در خودآگاه آدمیان وجود داشته باشه. بسیارش از اونها ناخودآگاهه و بسیاری از اون بخشاش باز یک تأملات فراوان و با کشف و شهود به اونا دسترسی پیدا کرد و به سادگی در دسترس نیست. میبینیم که خب در فلسفه تا حدی، ولی در عرفان لایه‌های شخصیت و جرفای وجود انسان کاملا مورد توجه، درجه بندی ها، رتبه بندی هایی که انجام شده و در بابش بحث شده. در فلسفه هم تا حدی هست، اما در عرفان بیشتره. عرض شود که در فلسفه هم مثلا تو اون نظریه استذکار افلاطون و اونها، طبعا باز نظریه مسل و استذکار و اونها با همین لایه های ناپیدا و عرض شود ذخایر غیر مکشوف شخصیت حسابی، اونجا حداقل تو بعضی تئوری های فلسفی خیلی بهش توجه شده. تو عرفان دیگه این یک امر جا افتاده است، این لایه های پیچیده شخصیت. خب از فلسفه و عرفان که بیایم تو حوزه علوم و دانش‌های جدیدتر و علمی، خب در حوزه روانشناسی به این امر توجه شده، البته بیشتر در نهاله‌های روانکاوی است و فرد شاخص در این عرصه هم خود فرویده که معتقد به یک ضمیر ناخودآگاه یا نهاد به عنوان یک بخش ناپیدای شخصیت و برای اون اهمیت بالای قائله. همونطور که در این کتاب ها ملاحظه کردید، میگه شخصیت انسان مثل یک کوه یخیست در یک اقیانوس و دریا که یک کمی از اون پیداست، بخش زیادی از این کوه زیر آبه و ناپیداست، که حالا ناخودآگاه گفته میشه، نهاد گفته میشه و لایه های بعدیش هم حالا نهاد و از شبت خود یا من و فراخود. این تقسیم ترتیباتی است که در روانشناسی حتما ملاحظه کردید و میتونید ببینید. حالا همگامی با این بحثم حتما هم به بعضی کتب فلسفی یا بعضی کتب عرفانی و به خصوص حالا بعضی کتب روانشناسی، مخصوصا در حوزه روانکاوی، روانشناسی شخصیت به خصوص، حالا با اون نگاه روانکاوی که وجود داره باید ملاحظه بکنیم که با مباحث آینده ما بیشتر بتوانیم در مباحث آینده از اونها استفاده بکنیم. خب البته حالا سیر تطور تئوری‌های شخصیت و عرض شود که نگاهی که حالا به همین بحث ناخودآگاه یا نهاد و اون بخش ناپیدا هست در فروید، در نظریه فروید در اوجشه، اونجایی که حالا ما دیدیم و میبینیم، متأخرین از فروید غالبا دیگه خود کاهش پیدا کرده، هم رو اصل اون عرض شود که جایگاهی که برای اون ناخودآگاه قائل بود و به خصوص در ریزکاری هاش که حالا الا ماشاءالله ریزکاری داره اون نظریه. ما البته فعلا اون چه که میخوایم اول بحث بکنیم در این مبحث بخش ناپیدای شخصیت، موضوع اولمون اینه که آیا ناپیدایی و اسرار نهانی در شخصیت انسان که دسترسی به او مستقیم نشود یا بسیار صعب الوصول باشه، چنین چیزی هست یا نیست؟ این اولین سوالمونه. بعد اینه که حالا اگر باشه اون وقت حالا چندین فرع مترتب بر اون داریم که اونام یک به یک باید بر متن قرآنی و دینی عرضه بکنیم. این هم حالا مقدمه‌ای برای ورود در بحث. مقدمه دیگر هم این است که این لایه‌های ناپیدا و ناخودآگاه شخصیت چند جور میشه تقسیمش کرد. اینا همه مقدمات بحثمونه تا برسیم به آیات اونها. یک تقسیم اینه که ما قائل بشیم به یک ابعاد نهان در شخصیت ما که ناخودآگاه است و ناپیداست به طور مطلق، یعنی ناپیداهایی که ما هیچ وقت نمیتوانیم پیداش بکنیم مگر از راه علائم و نشانه ها، ولی خودمون نمیتونیم علم با اونها پیدا بکنیم. حتی اگر از مقوله علم باشه، علم به علم نمیتونیم پیدا بکنیم. یه ناخودآگاهی مطلق و که قابل دسترسی نیست. این یه قسم ناخودآگاهی که میشود اون را خودآگاهش کرد، حالا به صورت سهل یا صعب. بخش ناپیدایی که نمیتواند پیدا بشه در خودآگاه ما، یا بخشی که میتواند پیدا بشه حالا سهل باشه یا صعب باشه. این یک تقسیمه که شما بود. تقسیم دیگری که راجع به این ناخودآگاه و ناپیدای شخصیت میشه بهش اشاره کرد اینه که ما یک بار میگیم ناخودآگاه ثابت در درون انسان و در وجود انسان هست، یک بار میگیم نه، یه ناخودآگاه یا ناپیدایی است که از شود که از طریق خودآگاه پیدا شده، یعنی پس زده شده خودآگاهی هایی یا عرض شود که بخش های پیدایی و آرام آرام رفته ناخودآگاه شکل گرفته. خب گاهی اینجوری گفته میشه که انسان مثلا ناکامی ها داره، استراب ها داره، خوف ها داره، این مواجه هایی داره، اینا را وقتی که نمیتونه حلش بکنه و مشکل پیدا میکنه، اینا آرام آرام برمیگرده و یک ناخودآگاهی تشکیل میده و احیانا دیگه اصلا آدم خودش هم نمیتونه بفهمه که چیه قصه، ولی از این طرف برگشته و ناخودآگاه و ناپیدا شکل گرفته. بنابراین ناپیدای شخصیت یا ناپیدای ذاتی و نخستین قسم اول، یا ناپیدای ثانوی است که از همین جا باز برگشت پیدا کرده و ناخودآگاه شکل گرفته. اینم یک تقسیم دیگری است که در اینجا میشه آورد. تقسیم سومی هم که میشه در اینجا آورد اینه که این بخش ناپیدا میتواند از مقوله عرض شود که غرائز باشه و کشش ها و سائق ها باشه، میتواند از مقوله توانایی ها و اینها باشه، میتواند از مقوله علم و آگاهی باشه، که این قسم سومش در واقع اون آگاهی هایی است که ما علم به علم نداریم، ولی این آگاهی ها در اون به صورت ناپیدا وجود داره. این هم یه تقسیم دیگری است که میشود آورد. بعضی از این تقسیمات رو باید به خود مثلا نظریه روانکاوی فروید هم میشه عرضه کرد، ببینیم دقیق میخواد چی بگه، که ممکنه حالا در ادامه بعضی نکته هاشو عرض بکنم ان شاء الله. این هم یک تقسیم دیگری است که نسبت به ناخودآگاه یا ناپیدای شخصیت میشه آورد. خب با این مقدمات بحث، اولین چیزی که حالا ما میخواییم بهش بپردازیم، همونطور که اشاره کردم، اینه که ناپیدایی در عالم وجود ما هست یا نیست، و بعد حالا ویژگی های اون ببینیم چیست اگر باشد. خب ما ترتیب بحثمون اینه که وارد آیاتی میشیم که گاهی من دیدم مثلا افرادی به این آیات مثلا برای بحث ناخودآگاه فروید تمسک میکنن، یا اینکه مثلا عرفای ما کسانی به این آیات استشهاد کردند، یا آیاتی هم که ندیدم جایی استشهاد بشه ولی به نظرم میشود به اون استشهاد کرد. شاید در 15 تا 20 تا آیه و دلیل قرآنی بتوانیم بیاریم برای اینکه به نحوی یک ناپیدا و ناخودآگاهی را ما در وجود آدمی اثبات بکنیم. خیلی سریع از این عبور کردم که بود و نبود این ناپیدا و بعد مکانیزم هایی که داره و نوع اون ناپیدا در همین تقسیماتی که گفتیم خیلی روی خودسازی و دگرسازی و طراحی های آموزشی تربیتی اینا خیلی تأثیر داره، ولذا بحث مهمی است. و ما میخوایم ببینیم قرآن در این زمینه حالا ساکت، مطلبی داره، اگرم داره اون وقت حدود این ناپیدا چیست، نسبتش با اون چه که در نظریه های شخصیت و دیدگاه های مثلا روانکاوی امروز وجود داره یا روانشناسی وجود داره چیست، نسبتش با اون چه که عرفا میگن چیه. اینا مباحثی است که خب به تدریج بهش خواهیم پرداخت. اولین آیه‌ای که حالا خود شما مسبوق به اون هستید و نخستین بحث ما خواهد بود، آیه ششم یا هفتم سوره طه است. و ان تجهر، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى. این آیه از آیاتی است که تا اونجایی که به خاطرم میاد عرفای ما همگاهی به این تمسک کردن برای همون لطایف سبع و لایه های پنهان شخصیت و پیچیده شخصیت. و فکر میکنم من این حدود 30 سال قبله که یه وقتی در یه سخنرانی مرحوم شهید مطهری همینجور از رادیو میشنیدم، اونو جایی نخوندم، فکر میکنم ایشون مثلا راجع به فروید مثلا بحثی میکرد، این آیه هم مثلا ایشون تمسک کرده، هیچ یادم هم نیست که ایشون حالا چجوری به این استدلال کردن، قبول کردن نکردن، نمیدونم، ولی اولین بار یادم از اونجا شنیدم. خب این آیه مورد تمسک قرار گرفته است برای اینکه بخشی از شخصیت انسان ناپیداست و احیانا خود آدمی هم به اون توجه ندارد، حالا اصلا توجه نداره یا غالبا توجه نداره. این حالا ریزکاری ها شو باید بعد توجه بکنیم و بحث بکنیم، ولی اصل این که ناپیدایی وجود داره این چیزیست که میشود به این آیه تمسک کرد و استدلال کرد. خب ما برای اینکه ببینیم این استدلال درسته یا درست نیست، روش بحثمون اینه که این آیه را در حقیقت نظیر اونچه که حالا دوستانی که با بحث های فقهی من آشنایی دارن میدونن، آیه را که مطرح میکنیم، نکاتی را که پیرامون آیه هست بحث میکنیم و در نهایت میپردازیم به اون صلب بحث و اونچه که مستقیم با بحث ما مرتبطه. اینجا هم تا حدی به همین شکل عمل میکنیم. این آیه شریفه، آیه 7 سوره عرشبت که طه است، آیه 7 سوره طه. خب آیات نخست سوره طه را ملاحظه میکنیم، سریع یک مروری داشته باشید تا برسیم به خود این آیه و نکاتی که در این آیه وجود داره، و در پایان نکات هم اون بحث مرتبط با موضوع. خب بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. در دو جا در قرآن هست که پیغمبر اکرم خودش را به زحمت می اندازه، یکی در هدایت خلق، یکی در عبادت، که آیاتی در هر دو مورد وجود داره و به نحوی تعدیل میکنه پیغمبر اکرم را که اینقدر خود را به زحمت نینداز، هم در بحث هدایت و راهنمایی آیاتی ما داریم، هم در بحث عبادت. حالا این آیه شریف هم از همون مقوله است، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. تشقا اینجا معنی همون تعب و رنج دیگه، مفهوم اصلیش همون شقاوته، منتها در اینجا اون شقاوته به اون معنا مقصود نیست، ملازمش که تعب باشه مقصوده. ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا خود را به زحمت بیاندازی. این هم میتواند حمله بر همون زحمت و تعب در عبادت بشه که بیشتر مفسرین بر همین هم کردن. میتواند هم حمله بر اون تعبی بشه که حضرت در مقام هدایت متحمل میشود. غالبا به اون اولی هم کردن، بعضی هم حالا احتمالاً به دومی اشاره داشته باشن، جمعش هم شاید چیزی نیست که نشود، میشه بگیم سه احتمال داره، هم تعب در مقام عبادت که وای میستادن تا پاهاشون ورم میکرد و گاهی شکلهای خاصی هم اون رنج و الم رو بر خودشون تحمیل میکردن، و هم تعب در مقام هدایت. ممکنه بگیم مخصوص اولیست، غالبا اینجور ظاهر مفسرینه، ممکنه دومی باشه، شأن نزولش با اولی بیشتر سازگاره، ممکن هم هست جمع بکنیم تشقا، یعنی هم در تعب در عبادت هم تعب در هدایت. الا تذکرتن لمن یخشا، میگه این کتاب نیامده تعبی ایجاد بکنه، بلکه این کتاب یا بیدارگر و هوشیار کننده و یادآورنده است، البته برای کسانی که خشیت دارند. این هم این تذکرتن لمن یخشا مثل همون هدل متقین و نمیدونم آیاتی از این قبیله، منتها اینجا اون تعارضی که در مثلا هدل للمتقین داریم، تعارض صدر و ذیل و بعد یه جوری جمع کردنش که اخیراً هم در یه بحثی من عرض کردم، اینجا خیلی با اون مبتلای به اون نیست، اون تعارض که راه حلی بخوایم پیدا بکنیم. تذکرتن لمن یخشا ظاهرش اینه که شبه تعارضی از اون قبیل هست، ولی نه به اون قدرت. من خیلی کوتاه اینجا عرض بکنم که این تذکرتن لمن یخشا، این یخشا دو احتمال در بابشه، یکی خشیت فطریست مثل همون تقوای فطریه در بدن المتقین، یکی خشیت ما بعد التدینه. ما یک خشیت داریم قبل التدین، یک خشیت بعد التدین داریم. خشیت قبل التدین اون آمادگی هاییست که در یه آدم سلیم و نفسه که به فکر عاقبت خودشه و تحمل داره رو اینها، این خشیت ما قبل تدینه که از فطرت پاک برمیخیزه، خشیت فطریست مثل اون تقوای فطری که در آیه شریف آمد، در مروم علامه هدن المتقین میگن اینجا تقوای فطریه. یکم خشیت ما بعد تدین داریم. عرض شود که این تذکره هم اون وقت دو احتمال در بابش هست، یکی اینکه تذکره ابتدایی است، یعنی بیدارگری و یاداوری نخستین که کسی که زمینه داره میاد بیدارش میکنه، یاداوریش میکنه، به سمت دین میاردش. یکم نه، تذکره های استکمالی و تکمیلی است، نظیر همون هدل المتقینه. در اونجا متقین دو احتمال داره، تقوای فطری، تقوای دینی. هدایت هم دو احتمال داره، هدایت ابتدایی، هدایت استکمالی. اونجا میگیم که این دوتا ظهور با هم سازگاری ندارن. اگر هدایت ابتدایی باشه با متقین که ظاهرش اون تقوای، ظاهر تقوا تقوای دینی است، ظاهر هدایت هم اینه که هدایت آغازین را میگیره، اونطور این دوتا با هم نمیشه اونجا جمع کرد. تو المیزان هم ببینید همینطوره دیگه، هدن للمتقین میخواد آغاز بکنه هدایتگری را برای کی؟ برای کسی که تقوا داره، نمیشه جمعش کرد. میگن باید یکی از این دو ظهور رو تصرف بکنیم، یا بگیم مقصود از هدایت، هدایت تکمیلی و استکمالی است، مثل هدن از صراط المستقیم دیگه، هدایت ابتدایی اینجا مقصود نیست، هدایت استکمالی مقصوده. یا باید بیان بگیم نه، هدایت ابتدایی هم میگیره، هم ابتدایی هم تکمیلی، منتها ابتداییش رو که میخواد بگیره باید ظهور متقی رو هم بکنیم بر تقوای فطری، نه تقوای دینی ما بعد تدین. مرحوم علامه فرمودن که تقوا در اینجا تقوای فطریه، که ما عرض کردیم که این خلاف ظاهره، حمل هدن بر هدایت تکمیلی خیلی آسان‌تره تا اینکه تقوا رو حمله بر تقوای فطری بکنیم. علتش هم اینه که بعد میگه میفرماد للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، که اون تقوای ما بعد از دینه. حالا این اونجاست، اینجا هم یه چیزی نظیر اونه، الا تذکرتن لمن یخشا، عرشبت که ظهور خشیت، اگر بگیم اون خشیتی است که بعد از ایمان به خدا پیدا شده، اون وقت اون تذکره رو باید حمله بر تذکره تکمیلی و استکمالی بکنیم. و اگر ظهور تذکره را در تذکره ابتدایی را بپذیریم، باید یخشا را بگیم خشیت فطری است، خشیت ابتدایی است. یکی از این دو ظهور را باید درش تصرف بکنیم. اینجا برخلاف هدن المتقین، اون احتمالی که مرحوم علامه در اونجا دارن میگن تقوای اینجا تقوای فطری است و ما میگیم چندان قابل قبول نیست، اینجا اون نظریه بیشتر قابل قبوله، چون خشیت، ولی اون که غالبا هم خشیت در خود قرآن هم خشیت ما بعد دینی به کار رفته، ولی کاربرد خشیت در خشیت فطری کاربرد خیلی آسان و روانیه. به عبارت دیگه در تقوا ما یک حقیقت شرعیه ای داریم که بعیده که بگیم از اون منسلخش بکنیم، حمله بر تقوای فطری بکنیم و لغوی بکنیم. ولی در خشیت این نوع حقیقت شرعیه با این قوت و قدرت نمیشه گفت حتما شکل گرفته، ولذا در اینجا راحت تره که بگیم تذکرتن لمن یخشا اطلاق داره، هم تذکره آغازین رو میگیره هم تذکره استکمالی، و یخشا هم خشیت هم به معنای عامه که هم خشیت ابتدایی رو میگیره هم خشیت عرصبت که استمراری و در حقیقت دینی رو میگیره. این عموم و شمول اینجا قابل قبوله، ولی در اون آیه سوره بقره شاید خالی قابل قبول نباشه. خب بعد میفرمان تنزیلا من خلق الارض و السماوات العلا، به مناسبت این که بحث قرآن شد، جایگاه قرآن را بیان میکنن که این قرآن فرود آمده از ناحیه کسیست که هم خالق آسمان و زمین و آسمانهای بلنده. البته علا در اینجا قید توضیحیه دیگه، احتمالاً باید بگیم قید توضیحیه، چون سما اصلا تو مفهومش علو در گرفته شده، قید توضیحی و تأکیدی است. بعد میفرمان الرحمن علی العرش استوا، به مناسبت اینکه عرض شود که از قرآن آمد به جایگاه قرآن و نزول قرآن و مبدأ قرآن که خالق عرض و سماوات هست، و از همینجا منتقل میشه به خود خدا که الرحمن علی العرش استوا، با اون بحث هایی که حالا در این الرحمن علی العرش استواست که این از اون آیاتی است که از همون صدر اسلام همیشه در کلام مورد بحث بوده، تو بحث تجسم خدا، و یکی از شاید کمتر ما آیه‌ای داریم که اینقدر در کلام و مباحث اعتقادی داشته، جزء اون آیات معدودی است که بسیار مورد بحث قرار گرفته، از حیث اینکه گروهی میگن اینه متشابهه و عرض شود که باید با آیات دیگه اون تشابهش رو رفع کرد. خب داستان اون هم روشنه، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری. بعد هم اشاره به عرض شود که قدرت مطلقه خدا میکنه. از این دو آیه بعدی در واقع اشاره به قدرت و عرض شود که علم خدا، خیلی جاها اشاره به قدرت و علم خدا و اوصاف خدا همش مؤثر و مفیده در مقام تربیت به اوصاف خدا، اما اشاره به قدرت و به خصوص علم خدا یک روش تربیتی بسیار ساری و جاری در قرآنه که دائم متذکر میکنه، که ما رو متذکر میکنه که علم شاملی وجود داره، و تنبه به یک آگاهی و علم شامل از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، این یک روش هشداردهی و تربیتی است که در سراسر قرآن میشه تماشا کرد. خیلی نیست که بگیم کجا و کجا و چند تا آیه، بسیاری از آیات و سور قرآن این نکته را تأکید دارند. اینجا هم در حقیقت این الان در لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بین و ما تحت الثری، اون قدرت خداوند و اتصال عالم به او، و مالکیت حقیقی و مطلق خدا را اشاره میکنه، هم ما فی السماوات هم ما فی الارض، میتونست همونم کافی باشه. بعد میفهمون و ما بینهما، آنچه که میان این هاست، و هم ما تحت الثرا. راجب سماوات و سما هم اخیراً من یه جایی بحث کردم، چون جا الان بحثمون این نیست، عرض نمی کنم. سما در قرآن 7 کاربرد داره و از سما در اون جهت بالای که یک درخت پر میکشه که جهت بالای ماست گرفته، تا اونجایی که پرنده پرواز میکنه، تا اونجایی که ابر شکل میگیره، تا میاد اون آسمانهای مشهود ما، تا آسمانهای نامشهود ما، و بعدم میره آسمانهای معنوی. کاربردهای 6-7 گانه در قرآن داره و خب داستان دلنشینی هم داره نوع کاربردهای قرآن در باب سما. اخیراً یه جایی بحث کردم، الان چون بحثمون نیست از این عبور میکنیم. اینجا تأکیدش بر ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد باز و ما بینهما، باز و ما تحت الثرا، این تأکیدات مضاعفی داره برای شمول مالکیت و احاطه خداوند بر همه موجودات عالم. خب اینا حالا همه زمینه‌های وروده در بحث خودمون بود. و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا. این آیه مورد استشهاد در بخش‌های ناپیدای شخصیته. در این آیه با همون روشی که عرض کردم، ما چند جهت و مبحث در آیه داریم که بعضیش حالا کوتاه و سریعه، بعضیش هم مقدار قابل تأمله، اونا رو عرض میکنیم تا برسیم به اون بحث خودمون. یک جهت همونی که الان عرض کردم، اولین نکته اینه که این آیه اشاره به بعد از اون مالکیت و احاطه خدا، در حقیقت علم خدا رو میخواد بیان بکنه و تنبه بخشیدن به انسان به علم شامل خدا، همونطور که اشاره شد، یک روش ساری و جاریه در آیات وحیه و بسیار هم در خودسازی و توجهات اخلاقی مؤثره که دائم انسان متذکر این باشه که تحت یک علم و آگاهی وسیع الهی است. این روش کلی است که قرآن در حقیقت ذیل یک روش کلانتری قرار میگیره و اون اینه که قرآن در برای تربیت شدن و اخلاقی شدن و خودسازی تأکید بر این داره که ما تحت نظارت و کنترلیم. منتها این نظارت و کنترل سلسله مراتبی داره که در قله اون سلسله مراتب علم شامل و از شرط که عام و شامل خداوند میشه. و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. حدود 7-8-10 نوع، حدود 10 نوع ما ابزارهای کنترلی در این عالم داریم که اینم در جایی بحث شده و خودتونم مستحضر هستید. یک کنترلگر نهایی وجود داره که علم شامل خداوند باشه. و کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، یعنی اون دیگه یک کنترل شامل و فراگیری است که ممکنه چیزهایی از دسترس کنترلگرها و ناظران مراتب پایین‌تر بماند، ولی در اونجا دیگه هیچ چیزی مخفی نخواهد بود. خب این توجه دادن به کنترلگرها و نظارتها، این یک روش مهم در قرآنه که بهش توجه شده، منتها نسبت به علم خدا به عنوان عالی ترین درجه ناظر و محیط و کنترل در قرآن خیلی بیشتر شده. گرچه اون کنترلگرها و نظارت‌های دیگه هم در آیات مختلف قرآن، اون 7-8 نوع دیگرش هم آمده و از شبد که، اما نسبت بحث علم خیلی بسوره. خب این نکته اوله که به هر حال این روش، این روش هم در قرآن خیلی مورد توجهه و شما اگر مراجعه بکنید به عرض شود که آیات قرآن، فراوان میبینید که این به این علم خدا توجه داده شده و به شمول علم خداوند و به نفوذ علم خدا در همه عالم و جهان و هستی و در همه وجود انسان. اینا لایه‌های مختلف این بحث، این روشه. من 20 تا آیه رو همینجوری یادداشت کردم اینجا. اسر رو قولکم، در حوزه مثلا اقوال، من اسر القول و من جهر بی، اسر رو قولکم او جهرو به نو علیمون به ذات صدو، یا خود همین آیه. در اعمال ينفقون اموالهم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. بله، حالا اون شمول علم خدا در بعد سواء منكم من اسر القول ومن جهر به والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، که اونجا دیگه حالا فقط اقوال نیست، اعمال رو هم میگیره. بعضی از آیات ویژه اقوال بعضی هم شمول داره، مثلا ما تبدون و ما تكتمون. الم يعلم ان الله يعلم سرهم و نجواهم، يعلم سركم و جهركم و يعلم ما تكسبون. و همینطور این آیات خیلی آیات فراوانی است که ما را متنبه این علم خداوند میکنه. متا بعضی آیات علم خداوند به اقوال و اقوال انسانه، بعضی به حوزه وجود انسانه، بعضی به اعمال انسانه، بعضی شمول داره، بعضی هم علم خداوند به همه حقایق عالمه. گاهی علم خدا به بیرون انسانه، گاهی به درون انسانه، گاهی در درون انسان هم اعمال، اقوال، افعال و لایه‌های متعدد انسان. طوائف زیادی از آیات داریم که من نمیخوام حالا اون رو گسترده بحث بکنیم. 7-8-10 طائفه میشه مجموعه آیاتی که راجع به علم خدا و شمول علم خدا آمده. داستان خودش رو داره دیگه، من فقط هم به همین اندازه بسنده میکنم. این یک نکته در این آیه شریفه. دومین نکته و بحث در آیه شریفه که البته عرض کردم در این نکته اول، این آیه مربوطه به علم خداست و علمی که در حوزه انسانه، گرچه حالا احتمالات دیگری داره که بعد عرض میکنیم. نکته دوم عرض شود که جهر هم همونطور که اهل لغت گفتن، هم در میگن اونیست که در مفردات و در کتاب لغت آمده، جهر یعنی اون ما میگیم آشکار، متا اونی که آشکاره به درستی ظاهر است، از ظاهر رو به افراط داره، یعنی به خیلی خوب آشکاره. لحاست سمع اول بسر، لحاست سمع اول بسر، گاهی برای بسر ارن الله جهره است، گاهی هم برای سمعه، که غالبا البته بیشترین استعمال این جهر در آشکاری برای سمع، قوه سامعه انسانه، که میشود وصف برای صوت، وصف برای صوت میشه. و در تجویدم به این توجه شده دیگه که جهر و اخفات دو وصف اصوات هست، البته هم اصوات انسانی هم اصوات حیوانی، و گاهی هم البته در اصوات غیر حیوانی هم به کار میره، ولی غالبا در اصوات حیوانی است و همینطور انسان. گاهی هم در بحث قوه باصره به کار میره، اما غالبا در بس برای وصف برای صوت. و در مقابلش هم همون جهر و اخفات یا جهر و خفا هست. و عرض شود که یک حد اولیه‌ای داره که مرزش از اخفات یا خفا در اصوات جدا میشه، تا یه جایی میشه این قول، همه میگن این قول قول خفیه، و از جایی به بعد دیگه گفته میشه این قول جهره. منتها خود جهر البته مراتب داره، جهر هست شود که مراتب داره و روشن هم هست که مراتب داره، مقابلش هم هست شود که خفا و سر رو امثال این هاست. این هم یک نکته که مفهوم جهره و کاربرد جهره در اینجا. و در مقابل جهر هم مفاهیم، بله مفاهیمی هم که حالا در قرآن گاهی گفته شده جهر یا مفاهیم متناظرش، گاهی مثلا ابداع داره، در چند جای قرآن داره که ان تبدو خیرن او تخفو، عرض شود که و ما یعلم و ما تبدون و ما تکتمون. در قرآن جهر و ابداع هست، البته ابداع معناش خیلی عام از جهره، ولی به هر حال حوزه سامع و باصره را هم و آشکار در این دو قلم را هم را شامل میشه. این مفهوم متناظرشه. مفهومهای متضاد جهر هم در قرآن مفاهیم متعددی آمده که چند تایش که الان اینجا من یادداشت کردم، یکی همون سر، سر و اثر، فاثر رها یوسف، من اثر القول و من جهر بهی، در مقابلش مضاد برای جهر، علاقه هم علاقه تضاد، گاهی سر رو اصرار گفته میشه، گاهی کتمان ما تبدون و ما تکتمون هست، گاهی خفا یعلم الجهر و ما یخفا، خفا هست که در آیات متعدد اون به کار رفته، و کتمان هست یا اکنان هست، ما توکن و صدور هم که مخفی میداره، و احیانا هم مفهوم ستر. این هم 4-5 تا مفهومی است که به عنوان مفاهیم مضاد برای جهر به کار میره. البته خود این مفاهیم تفاوت‌های زیادی دارن که اون رو الان مورد بحث ما نیست. مفاهیم متناظر هم همون ابداع هست یا اعلان هست، ما یعلنون، امثال اینها. این هم یه بحث که حالا مفهوم جهر و مضادش و کاربردی هم که در قرآن داره. نکته سومم در این آیه شریفه اینه که در این آیه شریفه خطاب به پیامبر اکرمه. غالب اون آیاتی که بحث شمول علم خدا را بیان کرده غالبا مطلقه و شامل همه مخاطبین میشه. الان من ده ها آیه که اینجا یادداشت کردم، اگر ملاحظه بکنید خطاب عمومی، اسر رو قولکم ابج هرو به انه و علیم به ذات صدور، من اسر القول و من جهر بهی، عرض شود که علم یعلم و ان الله یعلم سرهم و نجواهم. نجوا هم یکی از چیزی که مقابل عرض شود یعلم سرکم و جهرکم انه یعلم الجهر من القول، به صورت جنس گفته شده، یعلم خائنه العیون و ما تخفی الصدور، امثال اینها. تا اونجایی که حالا من الان به ذهنم میاد و فحصی که داشتم شاید محدود باشه آیه‌ای که این خطابش به شخص پیغمبر باشه، و وجه این که حالا اینجا خطاب به شخص پیغمبر و این تجهر بالقول در مقام بیان شمول علم خدا، یک جهتش اینه که خب سیاق آیات هم سیاق بحث خود پیغمبر اکرمه، ما انزلنا علیک القرآن تشقا و امثال اینها، و یک نکتهش هم در حقیقت ممکنه این باشه که عرض شود که شمول علم خدا را به پیغمبر اکرم را که داره بیان میکنه، در حقیقت اون فرد بارز و اتم انسان را که داره میگه علم خدا به همه اسرار و نهان و آشکار و او شامله، این به نحو بلیغی داره میگه در واقع همه موجودات دیگه هم مشمول همین شمول علم خداوند هستند. اینم یک نکته است که حالا در اینجا این تفاوتی که با اونجا داره. نکته بعدی هم عرض شود که قوله، عرض شود که با که اینجا بای تعدیه هست، این روشنه دیگه، گفتنی نداره، روشنه. قوله، قول هم ما همین امروز هم در بحث صبحمون عرض میکردیم، خیلی خلاصه و کوتاهش اینه که ما قول از مقوله اصواته، منتها صوت تا برسه به قول یک حالت عام و خاصی جنسی و فصلی اگه بهش بدید اینجوری میشه. صوت اونیست که از حنجره انسانی یا حیوانی و موجود زی شعوری خارج میشه، اصل معنای اونیه. این صوت عرض شود که گاهی بدون تولید حرف نمیکنه، گاهی تولید حرف میکنه، چه صوتی که تولید حرف کرده است. تولید حرف هم گاهی یک تک حرفه، گاهی نه، حروف مرکبه است، میشه ترکیب حروف، قید بعدی، ترکیب حروف که شد اون وقت میشه لفظ. این هم گاهی همونه که تو ادبیات خونده مهمل و مستعمل داره، لفظی که در واقع معنی داره اون وقت میشه قول. قول در واقع صوتیست که از حروف مرکب تشکیل شده و دارای معناست، این میشه قول. این مفهوم اولیه قوله، منتها کاربرد قول در مفردات هم آمده که حدود 6 یا 7 نوع کاربرد داره قول. چند تا مهمش اینه دیگه، قول در معنای اولیش همینیست که از حنجره خارج میشه و با این شکلی که عرض کردیم، که این اون وقت گاهی جهر داره گاهی اخفات داره. وصف جهر و اخفات هم وصف صوته، منطق آرزه بر قول هم میشه. جهر و اخفات صفت به ذات قول نیست، دقت داری دیگه، چون ما جنس قول رو گفتیم صوته، حرف داره، مرکب، معنی دار. این جهر و اخفات صفت برای قول نیست، این بالعرض به اون نسبت داده میشه دیگه، صفت برای عرض شود که جنسه، یعنی صوته. این مثل اینه که وقتی میگیم انسان ماشیه، انسان ماشی که میگیم، این مش در حقیقت همون صفت مال اون جنسه، مال حیوانه، که به حالا نوع هم البته میشه نسبت داد و به دلیل اینجا البته مجاز هم نیست، برای اینکه جنس و فصل و نوع اینا چون وحدت دارن و اینجا مشابه همون وحدت داره، میشه اون وصف اعم را به اینم نسبت داد، چون اینا یکی هستند، در تحققشون یکی هستن. این قوله. خب قول ما جهر و اخفات داره، قول بعد تعمیم پیدا کرده، این هسته اصلی معنای قوله. منتها قول با این معنا که آوایی است که از حنجره خارج میشه و از آن حرف تولید میشه و ترکیب شده ی حروفه و معنایی دارد، این میشه قول، این معنای قوله. صوت الذی یخرج من الحنجره و له حروف و مرکب من الحروف و وضع المعنا، این میشه تعریف قول. و هسته اولیه معنای قول، منتها قول از این هسته اولیه اون وقت تعمیم پیدا کرده به چند معنای دیگه. گاهی میگه که این گستره لغوی لغت همینجور پیدا میشه دیگه، دامنه‌ای که لغت پیدا میکنه و معانی جدید. خب اینی که صوت مرکبی که از که دارای معناست، این معنای اولیه قوله. ولی همین را ممکنه که این مفاد ممکنه که در نفس ما جریان پیدا بکنه، حالت حدیث و نفس پیدا بکنه، گفتن اونم میشه بگیم قول. این تعمیم اولیه قوله که میاد اونی که تو نفس ما جریان پیدا میکنه، اصلا زبان و حنجره ما آرام و ساکت، ولی همین حروف الفاظ تو ذهن ما داریم خودگویه میکنیم بدونی که زبان و حنجره به حرکت در بیاد. اونجا که بیاد اون معنای اصلی قوله، نه بدون این حدیث رو نفس میکنیم، به اون هم گفتن قول. این یک تعمیمه، یک تعمیمی داده شده به قول کتبی. این قول نفسیست که تو اصول همون کلام نفسی که گفته میشه اینه، یکی از معانیش اینه. تعمیم دوم اینه که قول گفته میشه به اونی که مکتوبه، اونی که نوشته میشه، قول مکتوب. نویسنده ای اصلا سخن نمیگه، زبانش هم به حرکت در نمیاره، ولی با قلم می نویسد، میگن قول مکتوبه. این تعمیم دوم. تعمیم سوم از شبد که به اون صداهایی است که تولید میشه ولی نه با این واسطه حنجره، حالا یا به شکل غیبی یا احیانا با ابزار و ادوات و آلات و تکنولوژی های جدید، اونم میشه برش تعمیم دیگه ای داد و قول گفت. تعمیم چهارم اینی که قول گاهی گفته میشه چون این قول مبتنی بر یک رأی و عقیده است، همیشه معنی داره دیگه، یعنی یک مفادی را با خودش داره هم میکنه، ظرفی است برای یک معرفتی، یک تصوراتی، گاهی گفته قول میگفته میشه به خود اون مظروف، نه این ظرف زبانی. این هم تعمیم دیگری است که داده شده. با این تعمیمات اصطلاحات مختلفی پیدا شده و گاهی هم البته ممکنه قول بگیم و همه اینام رو بگیره. این هم یک حالا لغت شناسی قول، مفردات هم اینا رو آورده، البته نه به این تحلیلی که عرض میکنم، ولی در لغت آمده. این تعمیمات انجام شده و شاید دیگه مجاز هم نباشه وقتی که ما قول رو در قول حدیث و نفس یا کتبی یا تولید شده با اعجاز و اینها به کار میریم، یا قول به معنای رأی و نظر به کار برده میشه. نه، اونا هم دیگه همه اصطلاحات جدیدیه که حقیقت هم پیدا کرده، کاربردش هم کاربرد حقیقی است و احیانا گاهی هم قول در چند تا از اینها به طور جامع به کار میره، اونم داریم مواردی که هست. اینم مفهوم قوله که هم جایگاه قول و صوت و ارتباطش با اینها و مفاهیمش رو توجه داشته باشید. و نکته‌ای که اینجا هست اینه که اون وقت در این جهت سوم بحث شد یا چهارم شد، این نکته هست که خب و انتجهر بالقول، اینجا مقصود از قول اینجا کدامه؟ خب قطعا قول شامل اون عرض شود که معنای اول که هسته اولیه معنای لغوی میشه، اصلا این قدم متیفنشه، حالا اهم از آشکار و نهانش درجات مختلفی که داره که قول صوتی است در حقیقت. عرض شود که اما سوال اینه که آیا شامل اون قول مثلا حدیث و نفس هم میشه، کتبی هم میشه، و یا عرض شود که معنای مثلا رأی و نظر و اینها. به نظر میاد که شامل اون حدیث و نفس امکانش هست، یعنی میشود بگیم قول شامل اون هم میشه، شامل کتبی هم میتواند بشه، این دوتا میتونه شامل بشه، اما شامل رأی و نظر اونها نمیشه، برای اینکه اینجا این تجهر آمده، باید یک چیزی باشه که صفت جهر بتونه به اون تعلق بگیره. قدم متیقنش همون قول معنای اولی است، ولی چون تو اون حدیث و نفس هم خود حدیث و نفس میدونید خفا و علن داره دار، یعنی تو دنیای درون ما من خموشم و او در فغان و غوغاست، گاهی حدیث و نفس های ما حدیث و نفس های خیلی آرام سربسته است که میاد و میره، ولی گاهی حدیث و نفس های خیلی جدی و اساسیه که میشه بهش به نحوی بگیم اون آشکاره قویه. با این ملاحظه ممکنه بگیم شامل اون میشه، در کتبی هم همینطور، ولی به هر حال اگر بخوایم کسی هم خیلی تسلیم این نشه، باید بگیم که فقط قول همون معنای اولیه رو میگیره، حد اکثر میتواند اون دو قسم دیگه بگیره، بیش از اون دیگه این آیه نمیتونه شاملش بشه. اینم بحث چهارم. چهار پنج بحث دیگه هم داره که انشالله جلسه آینده